خب اجازه بدید نگاهی بندازیم به سامانه پیام کوتاهمون ببینیم تا اینجا برامون چه پیام‌هایی فرستادید. نوشتن من با این همه تکاپو برای درس به هیچ جایی نرسیدم، واقعا ایشون معجزن. حالا صبر کنی، هنوز که نگفتن ادامه قصه، شاید یهو درس خون شدن. ما الان توی دوره ابتدایی هستیم فعلا. نوشتن برامون که نگهبان باغ هستم و شنونده دائمی رادیو اقتصاد آقای رحیمی از صفادش، ازشون خیلی ممنونم. راجع به درهای ضد سرقت هم یه سری سوال فرستادن دوستان که حالا اونو ما بعداً میپرسیم از مهمانون، ولی موضوعمون در ضد سرقت نیست، واقعا موضوعمون کار و کارآفرینیه. خب آقای مقتدر گرامی، اومدید تهران، دوری راهنمایی شروع شد.
بله، دوری راهنمایی شروع شد. ما یک سال تهران بودیم، هم سمت رسالت دوباره. بعد عرضم به حضورتون که اونجا ادامه دادیم
همون روال درس نخوندن
به همین شکل. بله، یه مقدارم بدتر شد،
یعنی درس هم سخت‌تر شد.
رکورد میزان تجدیدی هایی که در چهارم پنجم ابتدایی آورده بودم مثلا 5 تا یا 6 تا بود، اینجا دیگه مثلا به عدد 8 و 9 رسید. یه رکورد جدید رو تونستیم تو میزان تجدیدی و اینجور چیزها بیاریم. که
هیچ وقت یه سال دوبار تکرار کردی؟
سوم راهنمایی رو
دوبار شد،
سوم راهنمایی بنده دوبار چیز کردم.
بعد اون دوره‌ای که شما اینطوری درس میخوندین،
بله،
پسر شری هم بودی یا اینکه نه؟
بنده حالا در کل بله، شر که واقعا شلوغ بودم. حالا شرارت رو چی تفسیر؟
در اصطلاح میگن دیگه. بله بله. آره، بچه شلوغ
بله شلوغ بودم و شاید اگر جایی به صورت مهمان میرفتیم مثلا با خانواده، واقعا اون میزبان زیاد استقبال نمی کرد از اون سیستم رفتاری بنده. حالا تو
در تنبیهتون نمی کردن؟
تنبیه فیزیکی هم داشت تو برنامه‌ش موقعی که
چوب استاد بوده دیگه.
بله بله، ایشون که ذاتاً استاد بودن و انجام میدادن بعضی موقع، ولی همیشه هم نه. ولی
مثلا پول تو جیبیتون رو قطع نمی‌کردن؟
نه، با روش‌های دیگه ای کنترل می‌کرد. مثلا با کلامش هم به ما خیلی تاثیرگذار بود، ولی اگر یه جایی میدید که جواب نمیده بعضن تنبیه فیزیکی هم مثلا تا یه حدودی انجام میداد، نه آنچنان ولی انجام میداد. به هر شکل دوران ما به اون شکل میگذشت تا اینکه رسید به سوم راهنمایی.
مدرسه خیلی به درس علاقه من نبودی، ولی کلن اهل آموزش دیدن هم نبودی که مثلا کلاسی چیزی بری، چیزی یاد بگیری، مهارتی یاد بگیری توی اون دوره؟ یعنی همینجوری فقط روزگار میگذشت و شما میرفتی مدرسه و تجدیدی میابودی؟ آیا اینطوری سپری میشد؟
تقریبا.
یعنی مثلا ورزش میکردی؟ بالاخره
این بله. ما طبعا یک سال و نیم دو سال که اینجا تهران بودیم، پدرم دانشگاه کرج ماموریتی به ایشون دادن که یه دانشکده باید احداث میشد، دانشکده علوم انسانی، و ایشون و دو سه تا از همکارای دیگر رو مأمور کردن که اونجا رو مثلا ساماندهی کنن. ما دیگه باز شد که بریم کرج. بعد عرضم به حضورتون که باز اونجا بنده تحصیل رو ادامه دادم. طبعا اونجا باشگاه کشتی میرفتم که یه مقدار انرژی
چیز خب اونجا. تو کشتی به جایی رسیدی؟
چون زیاد حرفه‌ای چیز نمی کردم، یعنی پیگیری نمی کردم، نه یعنی هدفمند اونجا نبود.
بله، کار کردن نبودی در اون دوره که دلت بخواد کار کنی؟
کار کردن رو تقریبا چرا از سن مثلا 15-16 سالگی به صورت پاره وقت مثلا جاهایی، اونم مثلا پدر زیاد راضی نبود. پاره وقت تابستونا
مثلا چه کار میکردی؟
حالا شاید زیادم جالب نباشه که من بگم، ولی حالت دستوریشی و اینها هم یه مقداری
بسن. چرا جالب نباشه؟
دیگه یه کار اقتصادی در این زمین ها انجام میدادم و عرضم به حضورت که با دوستانی مثلا اگه میگفتن بیایم، نه حالا اگر بحث پولش هم شاید نبود، همین برای هیجانش و
یه جوری گفته شاید درست نباشه، من نگران شدم که چی میفروختید فروشی
لگنا چیزایی که
خودش که شغل شریفیه واقعا.
بله
خیلی هم هستن که دارن از این
البته که همینطوره
انتظار میکنن.
بله همینطوره.
خب اون موقع مثلا نیاز مالی داشتی که اون کارو می‌کردی؟
واقعا برای هیجانش بود، یعنی برای چیزش نبود.
آقا من نمی‌دونم چی می‌فروختی، هیجانم داشت. چی می‌فروختی؟
این همین که اون دوستانی که اون دوستانی هم که من داشتم تو اون مقطع، اونام زیاد اهل ده. اگر کسی واقعا اهل درس و پیشرفت در امور درسی و مدرسه بود تو اون گروهی که ما حالا حالت دوست و اینا داشتیم، زیاد وقتشو نمیگذاشت. اون کسایی که ما باهاشون دوست
چند نفر شبیه به هم،
بله.
هم به عنوان حالا هم تفریح بود.
بله بله.
و
حالا حتما
درآمدم داشتید ازش خوب بود؟
نه آنچنان، چون زیاد چیز همین فقط یه هیجانی نشون میدادیم که مثلا وقتمون بگذره.
تا چند سالگی رو به این روال طی کردی؟
بنده تا تقریبا 18 سالگی رو.
یعنی تا 18 سالگی؟
البته 17 سالگی بود، 17 و نیم سالم بود تقریبا. برادرم یه جایی رو افتتاح کرده بود با چند تا از دوستانشون که در خصوص کار کامپیوتر و اینا، هم یه آموزشگاه کامپیوتر هم بعدا به تبدیلش به یه آموزشگاه کام. بنده اونجا هم حالت منشی بودم یه 6-7 ماهی 7-8 ماهی
کنار برادر فعالیت میکردی. ولی خب اینطور که برامون تعریف کردین تا 18 سالگی، من حالا خیلی هم میگن اینا، ولی مامانم زیاد میگه که چشم آب نمیخوره، خیلی چشمشون آب نمیخورده از شما، اونایی که شما رو نگاه میکردن
آب یعنی نمیخوره خیلی... که چی اصلا خیلی ها ناامید دیگه برحضر میکردن که فرزندانشون با مثلا امثال من مثلا باشون.
خب ما پدر و مادر همچنان میگفتن نه این پسر ما راهش رو پیدا میکنه.
بله بله بله
واقعا تا اجرا
واقعا اعتقاد داشتن که درست میشه. و حقیقتا مرحوم عبوی چون جامعه شناس هم بودن یه مقداری سیستم ما رو درک کرده بود که استعدادی وجود داره بالاخره، مثلا
ناامیدشون نمیشه
میشه که یه جایی شکوفا بشه.
خیلی خب، اونجایی که شکوفا شده رو ما منتظریم که در موردش بشنویم، ولی فعلا پرانتز باز میکنیم. در شب آفتابی این بخش رو دنبال کنید، با اتون هستیم.
موفقیت همیشه قدم برداشتن تو راهی که بقیه رفتن نیست، گاهی لازمه یه پرانتز مخصوص خودتون باز کنیم. پرانتز باز.
سلام، من سعید وفایی هستم. کمک میکنم آدم ها زندگی و کسب و کار بهتری داشته باشن. میخوام درباره مشکلات ناگهانی با هاتون صحبت کنم. بذارید یه داستان براتون تعریف کنم. میگن یه کشاورز الاغی داشت که سالها براش کار کرده بود. یه روز که الاغ بخت برگشته اطراف مزرعه در حال گشت و گذار و سیر کردن شکمش بود، پرت میشه توی یه چاه بدون آب. اهالی روستا هر کاری کردن نتونستن نجاتش بدن و بعد از ساعتها تلاش ناامید شدن. برای اینکه زجر نکشه شروع کردن روش خاک ریختن تا الاغ بیچاره زودتر و راحتتر بمیره. اونا پشت سر هم به خاک ریختن ادامه دادن، اما الاغ هر بار یه تکونی به خودش میداد و خاکها از روی سر و بدنش میرفتن زیر پاش. هر چی بیشتر خاک می‌ریختن رو سرش، الاغ بیشتر بالا می‌اومد، تا اینکه بالاخره به لبه چاه رسید و در حالی که اهالی باورشون نمی‌شد پرید بیرون و نجات پیدا کرد. این داستان ساده به ما این نکته رو میگه که ممکنه توی زندگی مشکلات مثل تلی از خاک به سرمون هوار بشه، اما در هر بار ما دو تا راه بیشتر نداریم: یا بشینیم و زیر این تل خاک زنده به گور بشیم، یا با تمام قدرت بلند بشیم و تکونی به خودمون بدیم و خودمونو بالا بکشیم. ما چه دوست داشته باشیم چه دوست نداشته باشیم، به هر حال توی زندگیمون مسائل و مشکلات و ماجراهایی پیش میاد که ممکنه مطلوب ما نباشه و گاهی حتی فکر کنیم به آخر خط رسیدیم، یا دیگه جبران این ضرر محاله. اما فراموش نکنید که همیشه باید به لطف و کرم خدای مهربون امیدوار باشید. پس ازتون میخوام تو هر حالی که هستید، مشکلتون هر چقدر هم که بزرگه، یه یا علی بگید و دستاتون روی زانوهاتون بذارید و بلند شید و بدونید که دنیا به آخر نرسیده. شک نکنید، با توکل به خدای قادر از پس هر مشکلی برمیاید. خدا پشت و پناهتون شاد باشه.
رنگ صحرا، رنگ دریا و خلیج است، رنگ احساس قشنگ مردم پاک و نجیبت. ایرانم جانم، با همه هستی من، ایرانم هستی عشق و سرمستی من، بر خاکت بوسه میزنم از دل و جان، ما هستیم خواهه دشمنان از ایران. ایرانم جانم، تو همه هستی من، ایرانم هستی عشق و سرمستی من، بر خاکت بوسه میزنم از دل و جان، ما هستیم خواهه دشمنان از ایران. نقشه هستی قله نور و امیدی، پر غرور و گرم و عاشق، به کجاها که رسیدی. ایرانم جانم، تو همه هستی من، ایرانم هستی عشق و سرمستی من، بر خاکت بوسه میزنم از دل و جان، ما هستیم خوابه دشمنان از ایران. ایرانم جانم، تو همه هستی من، ایرانم هستی عشق و سرمستی من، بر خاکت بوسه میزنم از دل و جان، ما هستیم خوابه دشمنان از ایران. همه عاشق و شیداتر، میبریم پرچم و بالاتر، عاشق و زاده ایرانی، پای پیمانمان میمانیم. ایرانم جانم، تو همه هستی من، ایرانم هستی عشق و سرمستی من، بر خاکت بوسه میزنم از دل و جان، ما هستیم خوابه دشمنان از ایران. ایرانم جانم، تو همه هستی من، ایرانم هستی عشق و سرمستی من، بر خاکت بوسه میزنم از دل و جان، ما هستیم خوابه دشمنان از ایران.
آقای بهرام مقتدر در استودیو مهمان ما هستند در شهر آفتابی. ایشون تولید کننده و صادر کننده درهای ضد سرقت و کارآفرین نمونه سال 1396 در حوزه صنعت ساختمان هستند. برامون پیامک بفرستید، هر جای صحبتمون که سوالی برای شما پیش اومد میتونید برامون پیامک بفرستید، و اگه نظری هم داشتید در مورد بخشای مختلف برنامه با همون به اشتراک بذارین. گفتن که آقا عزیزم باهاتون شوخی کردم. 912 انتهای تلفن 76 گفتن آقای مقتدر از هوششون خیلی استفاده نمی کردن در دوره کودکی و نگهش داشته بودن برای دوره که بزرگتر میشن، اون موقع ازش استفاده کنن ظاهرا، و فکر کنم همینطور هم بوده چون قصه عوض میشه. آقای بهرام خان مقتدر، شما یه جورایی باید بگیم پس تا دوره پایان دبیرستانتون یه دانش آموز درس نخون شیطون و هنر خاصی هم نداشتی دیگه، یعنی چی هم پیگیری نمی کردی و با چند تا از رفیق رفقا، تا اینکه برادر اون آموزشگاه را می نزن یه تجربه کاری اونجا، بعدش اتفاق ویژه‌ای براتون می افته.
بعدش دیگه بنده سنی بود که دوباره 18 سالم بود
یا دانشگاه سربازی دیگه.
بله بله، من رشته تحصیلیم تا اون لحظه ریاضی فیزیک بود، یعنی دیپلم ریاضی، چون برای این به رشته ریاضی رفتم چون که دروس ریاضی رو استعداد بیشتری داشتم تا دروسی که باید میخوندم. مثلا شاید تو دوران دبیرستان اگر تجدیدی می آوردم از مثلا تاریخ بود.
از علوم انسانی خیلی،
چون که واقعا شب امتحانش هم نمیخوندم، ولی ریاضی چون فهمیدنی بود اون رو موفق تر بودم.
کلن پسر کو ندارد نشان از پدره، پدر جامعه شناسی علوم انسانی، شما اونم علاقه نداشتی.
دقیقا بنده رفتم تو علوم ریاضی و ریاضی فیزیک. بعد یه درسی بود که اون درس درس عمومی بود، یعنی اگر تو هر رشته‌ای بودی باید اون درس رو میگذروندی برای اینکه به دیپلم میرسیدی. اسمش بهداشت کار بود.
خب
بهداشت کار درس عمومی بود. اون درس رو من نگذروندم و بقیه درس ها رو همه گذرونده بودم، ولی چون نگذرونده بودم یک درس نگذروندم دیپلم نتونستم بگیرم و رفتم به سربازی. یعنی دفترچه سربازی رو گرفتم دیگه، به دنبال زیاد برام مهم نبود که حتما این دیپلم رو بگیرم یا نگیرم. رفتم سربازی تو سن 18 سالگی.
میدونستی میخوای چی کار کنی یا همینطوری هر چه پیش آید خوش آید بود؟
البته یه مشکلی که برام پیش اومد، من عرض کردم حالا این یه تیکر باز برمیگردیم به عقب، من رشته دوست داشتم که رشته مهندسی معماری قبول بشم. اون موقع سخت ترین رشته تو برای قبول شدن در دانشگاه در رشته ریاضی فیزیک مهندسی معماری بود، مثلا در رشته تجربی پزشکی بود، یا اینکه در اون رشته علوم انسانی شاید مثلا حقوق بود، ولی کن مهندسی معماری چه دست نیافتنی بود برای کسی مثل من. چرا؟ چون که کسایی که میخواستن قبول بشن از 3-4 سال قبل در اون زمان باید برنامه ریزی میکردن و کلاس های ویژه‌ای میرفتن و شاید روزی چندین ساعت و وقت میذاشتن که بعد از 4 سال
بله
قبول بشن.
واقعا اینطور بوده. اونایی که الان دارن کنکور میدن کارشون خیلی ساده شده دیگه، حالا دانشگاه آزاد به ویژه خیلی راحت شده، یه دوره اینجوری درس میخونن، یعنی باید میخوندن.
بندم این زحمت رو در این حد نکشیده بودم، ولی وقتی کنکور دادم و قبول نشدم دیگه گفتم آقا اون یه درس هم چیه، من فعلا برم سربازی ببینیم خدا چی میخواد.
خب رفتی سربازی، خدا چی خواست؟
خدا خواست که بنده برای دوره آموزشی به عجبشیر منتقل شدم، چون که زیر دیپلمم بودم باید 3 ماه آموزش میدیدم و رفتم عجبشیر نیروی زمینی ارتش، اونجا شروع کردم. اتفاقا توی ماه بسیار سختی هم بود، یعنی اونایی که حالا اون تو مناطق هستن برج 8 تا 11 سردترین ایام بود، اتفاقا ماه مبارک رمضان هم بود و یه دوره آموزشی بسیار سختی و اونجا واقعا سخت.
اصلا فهمیدی یه من ماست چقدر؟
بله تقریبا میشه گفت که یکی از چیز ترین
یه دید جامعه شناسانه نداشتن خیلی شما.
نه دیگه اون واقعا یه مقداری سخت بود.
خب اون سختیه الان
بالاخره نمه این مسائل باعث شد که حالا قصه
از نظر شخصیتی تغییر بکنی.
قطعا از لحاظ دید زندگانی و شخصیتی و اینها
تقلید. یعنی سربازی نقطه عطف میدونی توی زندگی؟
البته من سربازی یه مقدار باز از اونم سخت‌تر بود، چون که بعضی که دوره آموزشی اونجا دیدم به ارشد نظامی شمال غرب که مقر شهر تبریز بود منتقل شدم و اونجا بقیه خدمتم رو انجام دادم و به واسطه همون رفتاره که حالا تو دوران دبستان و دبیرستان اینا داشتم یه مقدار اضافه خدمت و اینای سنگینی، یعنی در حد 5-6 ماه
هنوز پس اونجا هم.
بله بله یه مقداری اون سربازی ما هم با سربازی افراد دیگه یه مقدار متفاوت بود، یعنی شاید رو 27-28 ماه کشید که بنده دوران سربازی رو تمام کنه.
دوران شیرینه سربازی آقای مقتدر. آقا حالا تو بحث دوران سربازی شد، اونایی که الان بعضیشون میدونن که استراب دوره خدمت رو دارن، واقعا اونقدر نگران نباشید اگه هنوز نرفتید و الان مثلا در آستانه دوره آموزشی هستین، چون ما هممون تجربه کردیم، اولش فکر می‌کردیم که الان میریم و چه میشود و سخت هست، ولی فکر میکنم این سختی شیرینی ماندگاری هم داره،
پس همین که
به ویژه دوره آموزشی،
بله بله،
به ویژه دوره که خیلی متفاوته با زندگی روزمره،
بله بله،
ما
از یک زندگی دیگری واقعا وارد یه زندگی دیگری میشه آدم.
دقیقاً، و میتونی کلی ازش درس بگیری. خیلی خب، پس هنوزم اون اتفاق عجیبه نیفتاده در زندگی آقای مقتدر. یه فاصله رادیویی دیگه بگیریم، با ما در ارتباط باشید لطفاً، تماس بگیرید 22652525 و 30036 37. اونایی که شبیه آقای مقتدر بودنم به ما اطلاع بدن، اگه روال زندگیشون تا اینجا که تعریف کردن شبیه به ایشونه، ما بگن که الان اوضاعشون چطوره، یعنی شبیه به ایشون بودن الان دارن چیکار میکنن. اونا تکرار میکنم 30036 37.
کسب و کار تو جذب مشتری یه راهش اینه که بتونین به جای اون فکر کنین، اما سختیش اینجاست که تو این مسابقه بقیه هم سعی میکنن شبیه مشتری شما فکر کنن.
سلام به همه شما شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، دکتر علی قوامی هستم، مشاور کسب و کار. اما امشب میخوام در مورد نحوه رو در رو شدن با ترسناکترین مرحله راه اندازی کسب و کارهای خانگی یا همون تأمین منابع مالی مورد نیاز، راه حل‌های خیلی ساده رو بهتون یاد بدم. روش‌های مختلفی برای تأمین مالی وجود داره که در ادامه به این روش‌ها اشاره میکنم. اولین و در دسترس ترین روش، استفاده از پسنداز و سرمایه شخصی یا استفاده از پسنداز و سرمایه خانواده و دوستانه. به دومین روش تأمین سرمایه مالی مورد نیاز، تأمین مالی جمعی میگن. یعنی بریم طرح کسب و کارمونو برای افراد مختلفی که باهاشون در ارتباطیم توضیح بدیم، تا هر کس به اندازه مبلغی که در اختیار اون میذاره در سودی که به دست میاریم شریک بشه، مثل همون صندوقهای وام خانوادگی یا مثل مشارکت افراد برای راه اندازی تعاونی. سومین روش، کمک گرفتن از مراکز رشد. برخی از مراکز رشد علاقمند به سرمایه‌گذاری روی طرح‌های استارتاپی هستند و علاوه بر کمک مالی و ارائه مشاوره‌های تخصصی با توجه به پتانسیل‌هایی که دارن در بازاریابی، فروش و موارد دیگه هم کمک اون می‌کنن. چهارمین روش تأمین سرمایه، کمک گرفتن از سرمایه‌گذاران فرشته یا همون فرشته‌های کسب و کار و سرمایه‌گذاران خطرپذیره که در قبال گرفتن یک بخشی از سهام این فعالیت ما یا شغل ما یا کسب و کار ما بهمون کمک مالی میکنن و مطمئنن در قبال این کمک مالی در تصمیم گیری ها هم دخالت میکنن، پس حواستون خیلی به این نکته باشه. پنجمین روش، دریافت تسهیلات از بانک ها، مؤسسات مالی اعتباری و صندوق های حمایت از کارآفرینان طرحهای استارتاپیه. به عنوان نمونه، صندوق ها و بانک های طرف قرارداد ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی کشور وام 50 میلیون تومانی برای متقاضی های مشاغل خانگی و وام تا سقف 200 میلیون تومان برای فعالیت های گروهی و شبکه‌ای و پشتیبانی، البته اونهایی که دارای مجوز مشاغل خانگی هستن، پرداخت میکنه. شبهای آینده هم ما رو در برنامه پر مخاطب شب آفتابی از رادیو اقتصاد دنبال کنید. همه شبهاتون به زیبایی آفتاب آرامید.
۹۲۱ انتهای تلفن 80 برامون نوشتن که آره تا اینجا من خیلی شبیه به آقای مقتدرم، اما فرقش اینه که ایشون آخرش موفق میشن اما من نه. سوالی پرسیدن، نه شما هم ایشالا موفق میشین. شما هم گوش بدین ببینیم چه کردن آقای مقتدر که حالا این همه موفق هستن. خب قربان، دوره سربازی هم پس به همون منوال سپری شد، با این تفاوت که یه مقدار یه تلنگری به شما وارد شده بود.
بله.
یه دوره متفاوتی رو سپری کردیم. سربازی تموم شد، بعدش چه کردیم؟
سربازی که تموم شد بنده خب یه مقداری خب بالاخره بیش از پیش دیدگاه هم نسبت به این موضوع روشن شده بود که باید زندگی رو یه مقداری هدفمندش کنیم دیگه. این به قول معروف این سنوات گذشته زیاد به کارمون نمیاد.
احیانا اون موقع قصه عشقی و اینا در میون نبوده که شما به این همچی فکری رو خودی
خیر شاید یه مقدار موقعیت خانوادگیم، یعنی همون موقعیت مرحوم پدر و اینها، اون مماشاتی که ایشون کرده بود به هر شکل یه مقدار اون باعث شرمندگی شد. آها. و یه مقداری هم بالاخره دیدگاهمون بعد اون ایامی که تو سربازی بودیم و این دوران گذشته بود، سنمون هم رسیده بود به حالا مثلا هلوهوش 19-20، عرضم به حضور
بسی از این مسیره درست نیست،
نیست باید یه مقداری هدفمندتر بشه. اولین کاری که کردم، خواستم چون از سربازی اومده بودم، خواستم یه کاری رو شروع کنم با تجربه‌ای که حالا سوابق آنچنانی نداشتم و کار خاصی هم نمیتونستم بکنم. یه مبلغی رو از پدر قرض گرفتم و یه ماشینی رو گرفتم که این ماشین از این شلت‌های قدیمی که خیلی ما مثلا دهه 40 تولید اون موقع بود و اینا، که باش یه مقداری کار کنم، چون اون موقع مثلا این قضیه که دارم براتون تعریف میکنم سال 81 ایناست، بعد مثلا قیمت اون بود یه چیزی حدود 500,000 تومان اون ماشین که مثلا اون موقع همون موقعش 40 سال کار کرده بود.
با شبلت کار کنی بعد؟
مثلا چون ارزون بود، یعنی با 500,000 تومان 600,000 تومان یه همچون چیزی میدادن، بیشتر از اون نمیشد. حالا بله
الان خیلی گرون شدن اون ماشینا،
شاید چون که قدیمی آره. باشن و اینا. بعد یکی دو ماهی با اون کار انجام دادم و اینا، یه قانونی اومد که ماشینایی که هم فلان، حالا دقیقاً عین اون قانون یادم نیست،
حجم سیلندرشون مثلا
نه قدیمی باشن، سنشون از فلان سال گذشته باشه، بیان تحویل بدن
نو بگیرن
با یه شرایطی پراید مثلا میگیرن، اون قدیمیه رو انقدر دولت حساب میکنه، اون پراید رو انقدر قسط بدن. اینو تحویل دادیم و یه پراید گرفتیم. حالا یه مقداری دوباره من از پدر خواهش کردم، ایشونم یه مقداری به من حالت قرض داد که رو حساب این که با اون پراید 0 کیلومتر باش کار کنم، هم قسطشو بدم، همین که یه پراید داشته باشم.
پرایدم اون موقع پراید بود.
بله بله واقعا ارزش داشت.
مثلا الان هم ارزش داره ولی
بله بله بله. اون موقع واقعا به عنوان یه ماشین
مدرن محسوب میشد،
لاکچری بود.
بله
حتی یادم پیکان 0 کیلومتر هم اگر یکی آره. سیاهش صاحب یک وجهی بود. عرضم به حضورتون که اینو ما گرفتیم و موفق به گرفتن شدیم و شروع کردیم و تو هومه کرج، هومه نه خود شهر کرج، آژانسی رو صحبت کردیم، گفتیم میتونیم ما بیایم اینجا
مشغول به کار شدیم. خلاصه
با آژانس شروع به کار کرد.
پس اولین شغل رسمی شما شد جابجایی مسافر، آژانس.
بله بله.
چند سال ادامه پیدا کرد؟
عرضم به حضورتون که همزمان با اون قضیه یه سری از حالا دوستان آشنایانی که حالا یه نیم نگاهی به سیستم تحصیلی داشتم دیگه، من میخواستم که درس رو بالاخره
اون بی هدفیه حالا هدفدار شده بودیم
درستم، با توجه به این که خب خانواده دانشگاهی بودیم و اینها دوست داشتم انجام بدم. بعد یه چیزی هم که من انگیزه شد دیدم، یه چند اون موقع همون نکته که خدمت رو عرض کنم، یه چندین نفر دوستان آشنایان این رشته معماری رو رفته بودن، چند سال زحمت کشیده بودن که مثلا قبول بشن، اینه نتونسته بودن چون واقعا سخت بود اون موقع. بنده یه مقداری انگیزه پیدا کردم که این رو برم کنکوری بدم.
یعنی به خود فکر کردی که
من شاید بتونم با تجربه این که تو خودم میدیدم که تو درسای ریاضی مثلا یه استعدادی دارم، احساس کردم بتونم مثلا موفق بشم. حالا مثلا 20% 30%
درست.
احتمال میدادم که همچون رشته ای رو مثلا توی بازه کمی بتونم وقت بذارم براش و قبول بشم، ولی استارتشو زدم. یه مقداری شبا درس میخوندم، کتاب و اینا رو گرفتم، یه مقداری بررسی کردم که راه به این که چجوری بخوام قبول بشم.
شروع کردیم آماده شدن
برای کنکور همزمان هم که اونجا در
اما در استدیو